من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. درود بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و بر خاندان گرامیش و بر وصی ارجمندش حضرت علی مرتضی. سلامی خالصانه هم به شما پیروان خاندان وحی، تشنگان جرعه‌های زلال معنویت و عدالت. امروز هم توفیق داریم با برنامه منشور امیر در خدمت شما ولایت مداران باشیم. تا کنون در این برنامه نامه های مختلفی را شرح و توضیح داده ایم. یکی از نامه های مفصل و جامع نهج البلاغه و طولانی ترین عهدنامه امیر مؤمنان علی علیه السلام، نامه 53 این کتاب گرانسنگ و ارزشمند است. این نامه فرمان مبارک امیر مؤمنان به جناب مالک اشتر نخعی است، هنگامی که او را به استانداری مصر برگزیدند. صدور این فرمان مربوط به زمانی است که کار بر محمد ابن ابی بکر والی مصر آشفته شده بود و حضرت جناب مالک اشتر را به جانشینی او برگزیدند و روانه مصر کردند. شرح این نامه مفصل نیازمند برنامه‌های متعددی است که نخستین برنامه را امروز تقدیمتان می‌کنیم و از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی بهره‌مند می‌شویم. در این قسمت از برنامه نخستین بخش از شرح نامه 53 نهج البلاغه را از حجت الاسلام جواد محدثی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در ادامه نامه های نهج البلاغه میرسیم به عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر، نامه 53. خب این نامه از طولانی ترین یا درسترینه که طولانی ترین نامه است که در نهج البلاغه دیده میشه و محصول دوران حکومت 5 ساله از امیر هست که به مالک اشتر نوشت. یک فرمان حکومتی است که برای کیفیت اداره استان مصر برای مالک اشتر نگاشته شده. در ذیل این نامه مباحث متعددی قابل بحثه. یکی خود حکومت 5 ساله حضرت امیر و جنبه های عدالت خواهانه اون حضرت. مسئله دیگر مصر هست و فتح مصر و اهمیت اون منطقه و والیانی که در اونجا حکومت می‌کردند و موقعیتی که در دوران امام علی علیه السلام داشته. خود شخصیت مالک اشتر و زندگی او و لیاقت‌ها و کارآمدی‌های او که سبب شد حضرت امیر مالک اشتر رو برای اداره این استان انتخاب کنه، اونم با این عهدنامه و منشور بسیار عمیق و بلندی که خطابه به اون نوشت. همچنین مسئله محمد ابن ابی بکر استاندار قبلی و مشکلاتی که برای او پیش آمد و نهایتاً منجر به این شد که حضرت علی علیه السلام تصمیم بگیره که او رو عوض کنه و مالک اشتر رو به اون سامان بفرسته. اهمیت این عهدنامه، منابع و مصادری که این عهدنامه درش گنجانده شده، همه اینها مباحثی است که در ضمن این نامه و منشور میشه بحث کرد. منتها ما از همه اینها میذاریم میاییم سراغ خود نامه. و من کتاب له علیه السلام کتبه للاشتر النخعی، از جمله نامه های حضرت امیر علیه السلام که این رو به مالک اشتر نخعی نوشت، لما و الله و علی مصر و اعمالها. اون هنگامی که حضرت امیر مالک اشتر رو به ولایت و استانداری مصر و اطراف اون گماشت. حین اضطرب امر امیرها محمد ابن ابی بکر، در اون هنگامی که امور مصر در دوران استانداری محمد ابن ابی بکر آشفته شد. و هو اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن. این تعبیر تعبیر سید رضی است. این طولانی ترین عهد و نامه و منشوری است که حضرت امیر نوشته و از نظر دارا بودن و جامعیت و در برداشتن کلمات بسیار بلند و اندرزهای حکیمانه و رهنمودهای حکومتی جامع‌ترین کتابی است که امیر مؤمنان علیه السلام نوشته. توجه دارید که در طول سالیان دراز کسان زیادی این عهدنامه رو ترجمه کردن، شرح کردن و شرح عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر به صورت کتاب بارها از سوی ناشران مختلف و با قلم نویسندگان گوناگون منتشر شده که من توصیه میکنم به این آثار مکتوب و چاپ شده هم حتما مراجعه بفرمایید. نامه حضرت امیر علیه السلام با بسم الله شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نهج البلاغه رو ملاحظه کرده باشید در تمام این خطبه ها و نامه ها هیچ کدام اولش بسم الله نداره. نه اینکه حضرت امیر بدون بسم الله خطبه ای رو شروع کرده باشه یا نامه ای نگاشته باشه، ولی از اونجایی که سید رضی بناش بر گزینشی عمل کردن بوده و خطبه ها و نامه ها رو از بعد فصاحت و بلاغت نقل کرده، بسم الله ها رو یا بعضی از مقدمات دیگر نامه ها و خطبه ها رو نیاورده. اما در این عهدنامه چون به عنوان یک منشور حکومتی است و سند ماندگار هست، با بسم الله شروع میشه و بسم الله رو هم در این نامه ما شاهد هستیم. هذا ما امر بهی عبدالله علیون امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر. این چیزیست که بنده خدا علی امیر مؤمنان امر کرده و فرمان داده است به این مکتوب و منشور مالک ابن حارث اشتر رو، فی عهدهی الیه، در عهد و وصیت و سفارش و فرمانی که به مالک اشتر داشته. این والله مصر، وقتی که ولایت، تولیت، سرپرستی، استانداری مصر رو بر عهده مالک اشتر نهاد. قبلا هم اشاره کردیم که در بعضی از نامه ها حضرت امیر قبل از اینکه خود را به عنوان امیرالمؤمنین یاد کنه به عنوان عبدالله و بنده خدا یاد میکنه، مثل نامه های اول 24، 38، 50، 51 و همچنین چند نامه دیگری که بعد از این بهش خواهیم رسید. و این نکته آموزنده و تربیتی هم داره که ما جایگاه عبودیت و بندگی خدا و اطاعت از فرمان او رو هیچ وقت از یاد نبریم، حتی اگر در مقام ولایت و فرمانداری و استانداری و ریاست هستیم. بدونیم همه اینها وقتی ارزشمند هست که ما مهر عبودیت و بندگی خدا رو داشته باشیم، همچنان که در شهادت نمازمون در تشهد هم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، پیش از شهادت به رسالت پیامبر شهادت به عبد بودن او رو بیان میکنیم که نشان بده رسالت پیامبر هم نتیجه بندگی و اطاعت او از خدای متعال هست.
ای کردگار گفت ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
در بخش‌های ابتدایی نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام اهداف فرمان خیش به جناب مالک اشتر نخعی را وصول مالیات از کشور مصر، جهاد با دشمنان، اصلاح مردم و آبادسازی شهرها می دانند و مالک را به تقوای الهی و تقدم اطاعت خداوند بر همه چیز سفارش می فرمایند.
در این نامه در تلیعه سخن 4 مأموریت و وظیفه برای والی مصر و استاندار بیان میکنه که یکی جنبه اقتصادی و بودجه داره که میفرماید خب چرا این عهد رو به مالک اشتر نوشتیم و چرا او رو مأموریت دادیم برای استانداری مصر؟ جبایت خراجها، یکی برای اینکه خراج اونجا رو، مالیات اونجا رو جمع‌آوری بکنه. این بود اقتصادی و پشتوانه حکومت، مالیات‌ها و درآمدهایی که یک حاکم باید داشته باشه. یکی جنبه نظامی داره که می‌فرماید و جهاد عدوها، یعنی برای مبارزه و جهاد با دشمن. یکی استصلاح اهلها، به صلاح کشاندن و هدایت و ارشاد مردم اونجا. و یکم امارت بلادها، برای آبادانی این سرزمین. از اینها برمیاد که خب از یک سو خراج و مالیات، اون چی که از زمینهایی که با قهر و غلبه به دست آمده یا با مصالحه درآمدهایی که به دست میاد، یه بخشی از اونها خراج هست و خراج هم از همین ریشه خروج، یعنی اون چی از زمین خارج میشه، دستاوردها و منابع برآمده از زمین، ثروتها و غنایم و مالیاتهایی که بر تولیدات زمینی هست، به این میگن خراج. خب این رو حاکم اسلامی باید جمع‌آوری بکنه، کسایی که مشمول این مالیات هستن و باید بپردازن طبق یک سازماندهی و برنامه و پیگیری باید این خراج از اهل اونجا گرفته بشه، جبایت خراجها. و دیگر مسئله اجتماعی و فرهنگی، و قبل از اون البته جهاد عدوها. به هر حال هر کشوری دشمنی داره، مخالفینی داره، اغتشاشگرانی داره، کسانی که بدخواه هستن. از شؤون حکومت این هست که با دشمنان هم مبارزه کنه تا استقلال و حاکمیت و یک پارچگی مملکت اسلامی محفوظ بمونه. و مسئله تربیتی و اجتماعی از کلمه استصلاح اهلها برمیاد، یعنی اصلاح مردم، نوعی مدیریت فرهنگی اجتماعی، نظام حقوقی و تربیتی، ارشاد، جلوگیری از فساد و بی‌بندوباری و قانون شکنی، همه اینها برمیگرده به استصلاح اهل، یعنی نوعی مردم در سایه قوه مجریه و برنامه‌های حکومتی تربیت بشن که صالح و شایسته بشن و اعمالشون هم به نحو صلاح و شایستگی انجام بگیره. مسئولیت مهم دیگر والی در هر منطقه ایجاد آبادانی هست و امارت بلادها، اون شهرها و آبادیها رو معموره کنه، آباد کنه، شهرها رو، روستاها رو. حالا تو زمان ما آب و برق و جاده و کشاورزی، آموزش پرورش، صنایع، بیمارستان، درمانگاه، کارخانجات، گسترش علوم و مراکز آموزشی، امنیت، همه اینها قلمرو وسیع آبادانی رو میرسونه که حاکم باید این مسائل رو در مد نظر داشته باشه. صرفاً چنین نیست که کسی اگر استاندار، فرماندار و والی هست به این بسنده بکنی که ما فرمان بدیم، حکومت بکنیم و فرمانهای ما اجرا بشه، مردم هم تبعیت بکنن. نه، این 4 محور که یکی جنبه اقتصادی و بودجه داره، یکی جنبه نظامی و دفاعی، یکی مسائل فرهنگی و تربیتی مردم و جامعه، یکی هم بود سازندگی و امارت و آبادانی کشور، اینها باید در دستور کار مسئولان حکومتی، به خصوص وقتی که به نام دین و به نام اسلام حکومت میکنن، قرار بگیره. خب این مدخل و تلیعه ورود به این عهدنامه و منشور هست که بعد از این سرفصل و تیتر و عنوانی که حضرت بیان میکنه توصیه ها و دستورها رو ذکر میکنه که اولیش هم تقواس امرهو به تقوی الله که در این برنامه فرصت ادامه این نیست، انشاءالله در برنامه های بعد فرازهای دیگری از این منشور علوی رو خدمت شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در حکمت 242 نهج البلاغه می‌فرمایند تقوایی به خدا بورز اگرچه اندک باشد و ما بین خود و خدا پرده‌ای قرار بده اگرچه نازک باشد. با ذکر این کلام گوهربار همه شما عزیزان را تا برنامه بعد به خدای علی اعلا می‌سپاریم.
Ooh, to love.